وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در این اپیزود میخوایم درباره آقای کارل گوستاو یونگ، روانشناس مشهور و معروفی که روانشناسی تحلیلی اون زندگی انسان امروزی رو واقعا به معنای واقعی کلمه متحول کرده با هم دیگه صحبت کنیم. ببینیم که یونگ کیه و چه کارایی کرده. صحبت درباره یونگ شاید ساده نباشه، چون یونگ خودش به اندازه کافی پیچیده هست، ولی ما میخواییم در این اپیزود به سادگی و به ساده ترین شکل ممکن در واقع مطلب رو جوری ارائه بدیم که هر کسی با هر سطح آگاهی و دانشی متوجهش بشه. یونگ سال 1875 به دنیا اومد و اون یک روستایی بود، تنها هم بود و تا وقتی که مدرسه نرفته بودم تک و تنها بود و هیچ دوست و رفیقی نداشت. با پدرش رابطه خوبی نداشت ولی عاشق مادرش بود. وقتی هم که بزرگ شد انقدر از تنهاییش لذت می برد و اون رو منبع الهاماتش می دونست که از هیچ چیز دیگه‌ای به اندازه تنهایی خوشش نمی اومد. یونگ دوست صمیمی آقای فروید بود و این دوستی تا جایی ادامه پیدا کرد که فروید تصمیم گرفت که یونگ رو جانشین خودش بکنه. ولی از اونجایی که یونگ خمیرمایه در واقع مقلد بودن و تقلید کردن از یکی دیگر رو نداشت، همه خوابهایی رو که فروید براش دیده بود رو برهم زد و باعث شد که دوستی اونا هم به هم بخوره، چون یونگ میخواست مسیر خودش رو بره. یونگ بر علیه فروید. دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که یونگ، در واقع فروید، اعتقاد داشت که مسائل جنسی محرک اصلی انگیزه های فرد توی زندگیه و در صورتی که یونگ میگفت این محدودیت قابل پذیرش نیست و معتقد بود که مسائل جنسی فقط یکی از انگیزه دهنده هاست و مسائل دیگه هم در این بین وجود داره و دعوای اصلی سر این موضوع بود، ولی خب دعواهای دیگه هم وجود داشت و او اونقدر درگیر بیمارانش شد که تا اینکه فهمید که درسته که فروید به درک‌های خوبی از روان رسیده، ولی پیچیدگی‌ها بیش از این هاست و بالاخره در سال 1912 یونگ کارو تموم کرد و کتاب تکامل فردی و سمبول‌های لیبیدو را نوشت و حرفش رو زد و فروید هم عصبانی شد و گفت که یونگ پاشو فراتر از حدش گذاشته و اونو اخراج کرد و یونگ در کتابش با بررسی یک بیمار اسکیزوفرنی به طریق عجیبی متوجه ارتباطات تخیلات اون زن با اسطوره‌های فرهنگ و آثار مختلف شد. اگه فروید الان اینجا بود، حتماً موضوع اون بیمار رو در عقده ادیپ خلاص نمی‌کرد. از نظر فروید این کارها زیاده روی بود. باز این کشف یونگ که بعدها به نظریه ناخودآگاه جمعی معروف شد، بیشتر براتون حرف می‌زنم. رابطه فروید و یونگ خیلی شبیه رابطه پدر و پسری بود، ولی تحمل یونگ برای هر پدر دیگه هم دشوار بود. عقاید محکم و انعطاف ناپذیر فروید درباره ماهیت روان هم برای هر پدری غیر قابل تحمل بود. هر پسری غیر قابل تحمل بود، چون در واقع میگفتن یونگ مثل پسر فروید میمونه. در فیلم رو در رو با یونگ، یونگ به اختلافاتشون اشاره میکنه و پرده از تئوری تیپ‌های شخصیتی که خودش مبدع اون بود برمی‌داره. او در این گفتگو میگه که بعد از مدتی متوجه شد که رویا پردازی و ذهن شهودی جزئی از ساختار روانش بوده. در صورتی که فروید به جای ارتباط با شهود به کسب دانش از طریق علوم تجربی تأکید بیشتری داشت. بعدها مادر و دختری به نام ماریکس بریکس اومدن و این نظریه یونگ رو وسعت دادن و اسمش رو گذاشتن مدل MBTI، که از این مدل در شرکت‌های ایرانی هم زیاد برای استخدام افراد و درک انگیزه ها و استعدادهای اونا برای تصدی شغل استفاده میشه. البته اون شرکت هایی که این چیزها رو بلدن و در واقع درست حسابی هستن، نه مثلا یه جایی مثل بانک های دولتی تو ایران. حالا برگردیم سر موضوع اصلیمون که عامل اصلی درگیری فروید و یونگ شد و یعنی کشفی که یونگ انجام داد. یونگ گفت ما آدم ها خاطراتی رو با خودمون حمل می کنیم که در طول زندگیمون اونها رو به دست نیاوردیم، به حق حرفای نشنیده. خیلی دانشمندا یونگ رو به خاطر این حرفش مسخره کردن. شما دیگه این کار رو نکنید، صبر کنید تا براتون بقیه ماجرا رو تعریف بکنم و بعد تصمیم گیری کنید. جوانای الان وقتی که دارن با هم حرف میزنن مثلا میگن فلانی خیلی میفهمه، خدای فهمه یا خدای قدرته یا فلانکی مثلا خدای عشق و حاله یا برای خودش یه اسطوره‌ایه و احتمالاً اینا کلاس یونگ رفتن یا بهترین کتابای یونگ رو خوندن. حالا اینو به عنوان یه لطیفه این وسط گفتم، ولی وقتی که در واقع آثار یونگ رو بخونید همه اینها توش هست. یونگ به مرور مثل برابچه های جوان خودمون خوب فهمید که اجداد ما در هر فرهنگ و تمدنی یه سری خدا داشتن که اسمشون اسطوره بوده، مثلا قدرت، لذت، پرورندگی، تعهد، نظم، سازماندهی، معناگرایی، توجه به عواطف و هر کدوم از اینا یه خدایی رو در بین اسطوره‌های قدیمی داشتن. در گذشته‌های دور انسان‌های باستانی برای درک دنیای پیرامون خودشون و قدرت‌هایی که در دنیا حاکم هستن اسطوره‌ها و افسانه‌هایی رو تعریف می‌کردن و اسم هر اسطوره هم قوانین موجود در عالم رو تعریف می‌کرد. مثلا اسطوره آناهیتا در ایران نماد آب و نماد باروری، شفا و خرده، یا اسطوره زئوس در یونان باستان نماد قدرته. سقراط معتقد بود که بی احترامی کردن به خدایان باعث میشه که اون خدا بیاد از شماها، یعنی از اونایی که بهش بی احترامی کردن، انتقام بگیره و براش ایجاد مشکلات فراوانی بکنه. مثلا ممکنه که من نسبت به زئوس که خدای قدرت و دوراندیشیه بی توجه باشم و به همین خاطر بی توجهیه فقط تا نوک دماغم رو ببینم، بعد یه دفعه بعد از 40 سال که برمیگردم و پشت سرم رو نگاه میکنم چه اتفاقی میفته؟ میگم ای وای، من با زندگیم چیکار کردم؟ من حواسم به درس خوندن و کار کردن بود، ولی طوری زندگیم رو جلو بردم که تا آخر عمر برای خودم هیچ منبع درآمد و سرمایه گذاری که بتونه مثلا موقع پیری دستم رو بگیره درست نکردم فرضاً. و این یعنی بی احترامی به خدای زئوس. حالا این در حالیه که مثلا من عمرم رو وقف احترام گذاشتن به خدای آپولو کردم. یعنی چی؟ خدای آپولو خدای نظم و ریتم و در واقع تحصیلات عالیه داشتن و ایناست. و وقتی که من خدای آپولو رو زندگی کردم و بهش احترام گذاشتم، یعنی تو زندگیم یه نظم و ریتم خاص داشتم و با این نظم تونستم تحصیلات عالیه کسب کنم و یه جای خوبی هم استخدام شدم. آقای رابرت الکس جانسون که روانکاو پیرو مکتب یونگه میگه ما امروز با نشانه های روان رنجوری طرفیم. ما زئوس رو نمیشناسیم ولی سردرد داریم. ما دیونوسوس که خدای لذت رو نمیشناسیم، به همین خاطر به جاش مست و پاتیل شدن رو داریم. الان بهترین موقعیت برای اونایی که میخوان بدونن که کدام خداها رو زیست میکنن و به کدوم خداها تا حالا توجهی نکردن و بی احترامی کردن، و میتونید برای آشنا شدن با اینا به کتاب انواع مردان و انواع زنان نگاه بکنید. این کتاب ها کمک میکنن تا ریشه مشکلاتی که امروز توی زندگیتون دارید و نمیدونید دلیلش چیه رو پیدا بکنید. پس تا اینجا متوجه شدیم که مفهوم ناخودآگاه جمعی چیه؟ این اسطوره‌ها و داستان‌های افسانگی همگی در روان ما از تاریخ ازلی جا گرفتن و اداره زندگی ما رو به طور کاملا زیرپوستی و ناخودآگاهی در دست خودشون دارن. مفهوم دیگه‌ای که آقای یونگ در مطالعاتش و در تئوریش آورد مفهوم سایه است. یونگ کشفی داره که خیلی ها معتقدن که اگه این کشف درست به دنیا معرفی بشه صلح پایداری رو در دنیا به وجود میاره و برخی هم معتقدن که باید به خاطر کشف سایه ها به یونگ جایزه صلح نوبل میدادن. اگه الان یکی بیاد بهت بگه که تو چقدر حسود فضول مثلا احمق نادون بیشوری، چه حسی بهت دست میده؟ ما میتونیم با این دیالوگی که الان با هم داشتیم که خدای نکرده قصد جسارت به هیچ کسی رو نداره، اینو بگیم که یکی از محتویات روانی که کارل گوستاو یونگ کشف کرده چجوری کار میکنه. مثلا شما یه آدم قد کوتاهی هستید، طبیعتاً اگه تو خیابون راه برید و یه نفر از پشت سرتون داد بزنه دراز، بر نمیگردید که ببینید که با شماه یا نه. ولی اگه یکی به شما یکی از اون چیزایی رو که من الان گفتم و بگه و باعث بشه که حالتون بد بشه یا هر صفت دیگری رو که بهتون نسبت بده و باز باعث بشه که حالت بد بشه، باید مطمئن باشی که بدون شک یه نسبتی با اون صفت داری و توی وجودت هست و باید براش کاری بکنی. یونگ میگه سایه همینطور در روان ما مثل یه دشمن جنایتکار ما رو داره تعقیب میکنه که به موقعش ما رو گیر بندازه. بنابراین صفات بد همیشه همراه ما و در روان ما جای دارن. یعنی من و شما همیشه یه حسود درونمون داریم، همیشه یه جانی و آدمکش داریم، یه فضول داریم، یه احمق داریم، یه نادون داریم، یه بیشعور داریم، یه باهوش داریم و همینطور صفات مثبت. و واقعا تا حالا برای شما پیش نیومده که بخواید سر به تن یکی نباشه؟ مگه میشه؟ اون همون جانی و آدمکش درون شماست که مثلا میخواد سر به تن فلانی نباشه. وقتی که قانع شدی و پذیرفتی که این صفات بد در درون تو هم هست، حالا به این صفات بد توی روانشناسی یونگ ما میگیم چی؟ میگیم سایه. ولی متاسفانه 99% آدم ها سایه هاشون رو انکار میکنن و اینه که مشکل ساز میشه. رفتار سالم اینه که هیچ چیز رو نباید از روان خودمون دور بریزیم. وقتی که حسادت به سراغمون میاد، مثلا من باید از خودم بپرسم که چرا الان به داشتن فلان چیز دارم حسادت میکنم؟ احتمالاً من دوست دارم که فلان چیز رو داشته باشم. چرا نرفتم دنبال فلان چیز که اونو داشته باشم؟ احتمالاً به این خاطر بوده که من در خودم اون توانمندی رو که برای داشتن اون چیز نیازه پرورش ندادم و ندارم و تموم شد، کشف شد. سایه به من کمک کرد، حسادتم در واقع به من کمک کرده اینجا. من باید فلان کار رو برم انجام بدم، به توانمندیام اضافه کنم تا بتونم به اون چیزی که میخوام برسم و بخشی از زندگی زیست نشدم و که انداختمش تو سایه زندگی کنم. سایه ها بد و کثیف و زشت و به درد نخور نیستن دوستان. سایه ها وجود دارن که ما رو رهبری بکنن، به ما راه درست رو نشون بدن. و جالبه که بدونید که هر ملتی سایه جمعی داره و اگه نتونه درست این سایه رو تشخیص بده میتونه مصیبت هایی رو برای دنیا حتی پیش بیاره. یونگ در دوره خودش متوجه سایه جمعی آلمان ها در زمان ظهور هیتلر شد و طرح این موضوع مشکلاتی رو حتی برای اون به وجود آورد. حالا دیدید توی فیلم ها یا کتاب ها خوندید که غرور احمقانه نازی ها چه فاجعه ای رو توی دنیا به وجود آورد. پس شما هم اگه در هیئت انتخاب جایزه صلح نوبل بودین، مطمئنم که این جایزه رو با افتخار تمام به یونگ میدادید. شما میتونید برای آشنایی با موضوع سایه به کتاب جوجه اردک زشت درون و همینطور نیمه تاریک وجود مراجعه بکنید. عنوان بعدی که یونگ مفصل درباره اون در تئوریش صحبت میکنه عقده است. عقده یکی از موضوعاتیه که در ناخودآگاه فردی همه ما آدم ها وجود داره. یعنی همه آدم ها به یه نوعی عقده‌ای هستن. عقده به معنای گذشته است. یعنی همه آدم ها گذشته‌ای دارن. پس اگه یکی بهتون گفت عقده‌ای، ناراحت نشین. یعنی این که شما یه گذشته‌ای دارین. هر کدوم از ما وقتی که به دوران کودکی خودمون برگردیم، میبینیم که حس و خاطرات و تصاویری از اون دوران با ما و در روان ما ثبت شده. مثلا ممکنه که توی کودکی به شما توجه خیلی زیادی شده و به همین خاطر یه جایی شما احساس کردید که چقدر خاص هستید. یا شاید برعکس، مثلا انقدر بهتون ایراد گرفتن و خاطرات بد براتون به جا گذاشتن که حس میکنید حتی با اینکه سن و سالی ازتون گذشته، هنوزم اعتماد به نفسی رو که باید رو ندارید. جمله کلیدی که یونگ میگه اینه که شما عقده رو ندارید، این عقده ها هستن که شما رو دارن. یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم زیر تسلط عقده ها هستیم. بله، و من و شما باید و حتما و اجباریه که بریم عقده هامونو بشناسیم و اونا رو پیدا کنیم و سعی کنیم که اونا رو باز بکنیم. عقده ها مثل گره میمونن. حالا اینکه این عقده ها چقدر گرهشون کور شده باشه یا قابل باز کردن باشه دیگه به من و شما بستگی داره و اینکه چقدر براش تلاش بکنیم. وگرنه میتونن مشکلات حاد و عدیده‌ای رو توی زندگی پدید بیارن. مفهوم خیلی مهم و جالب دیگه‌ای که یونگ درباره‌اش صحبت می‌کنه پدیده سینکرونیسیتی یا همزمانی هستش. مثلا اینکه فرض کنید من یه قرار مهم کاری داشتم و بلیط هواپیمام رو هم گرفتم تا اینکه بدون تأخیر و سر موقع برسم، چون این فرصتی بود که یه بار برای من پیش اومده بود و به هیچ عنوان نمیخواستم اونو از دست بدم. و یه آژانس گرفتم که سر موقع برسم به هواپیما. وقتی که ماشین وارد اتوبان شد دچار مشکل فنی شد، ماشین خراب شد و همین که حس کردم کار دیگه تمومه، ماشین بند خدای دیگه ای اومد و رسید و منو سوار کرد و خوشحال بودم که وای خدا به هم رحم کرد، وگرنه پروازم رو از دست میدم. ولی وقتی رسیدم پروازم پریده بود و من باید ساعتم رو در واقع شب قبلش یه ساعت میکشیدم عقب، چون ساعتا تغییر کرده بود و من متوجهش نشده بودم. وقتی که بیحال و ناامید روی صندلی فرودگاه نشسته بودم، یه صدای مهیبی به گوش رسید. هواپیمایی که قرار بود سوارش بشم به یه ساختمون برخورد کرده بود و منفجر شده بود. موضوع این نیست که خدا به خیر گذروند یا نه. موضوع هم این نیست که حتی من الان باید مرده بودم و اون دنیا بودم یا زنده. موضوع اینه که برای شما صرفاً این یک داستانه و هیچ حسی هم با اون نگیرید و حتی ممکنه بگید که خب این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته، ولی این موضوع به من یه تکون اساسی داد. حس کردم که فرصتم توی زندگی خیلی کوتاهه و کارهای اساسی تر از قراری که قرار بود یه پروژه بلند مدت و وقتگیر رو پیش روم بذاره برام وجود داره که باید برم سراغ اونا. عنوانی که یونگ در واقع خیلی بهش توجه میکنه اینه که هیچ چیز تصادفی نیست و این موضوع خیلی مهمیه که یونگ در دهه آخر عمرش اون رو در روان متوجه شد و اسمشو گذاشت همزمانی. یعنی چی؟ یعنی احساسات ما با دو رویدادی که به نظر میاد اتفاقی روی داده درگیر میشن و ما به واسطه اون اتفاقی که میفته یه تکونی میخوریم. حالا این میتونه ازدواج باشه، میتونه پیدا کردن شغل باشه، تغییر شغل باشه و هر نقطه عطف دیگهی که توی زندگی ما به وجود میاد و اینا همه گویای این موضوع هستن که اتفاقی که از قبل اصلا فکرشو نمی کردیم یا براش برنامه ریزی نکرده بودیم رخ میده و ما رو به سمتی میبره که اصلا فکرشو نمی کردیم هیچ وقت. و با این کشف ما فهمیدیم که دنیا بر قاعده های علت و معلولی که ما فکر میکنیم کار نمیکنه و هزار و یک اتفاق دیگه بدون برنامه رخ میده و ما باید برای هر بازی که این عالم برای ما در نظر میگیره و ما رو توش میندازه بهترین نقشی رو که میتونیم رو بازی بکنیم. کتاب کشف حکمت اتفاقات این موضوع رو کامل بحث میکنه و در واقع توی اینترنت هم اگه سرچ کنید کلی مطلب و موضوع راجع به این مفهوم وجود داره. امیدوارم که در حد آشنایی در واقع این مطالب بتونه براتون کلیدهایی رو روشن کنه که اگه علاقه مندید برید دنبالش و هر کدوم رو در واقع عمیق‌تر بررسی بکنید. تا اپیزود آینده بدرود.